أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در اون تنبیه اول بودیم، مرحوم شیخ بعد از اینکه نقل کردن عده‌ای از اصحاب، بلکه اکثر اصحاب گفتن اخذ و بعد ایشون مثلا از ظواهر عبارات جای آوردن که مراد حلیت اون خراجه، آخرش ما کیف کان فل اقوا ان المعاملت علی الخراج جائزتون ولو قبل قبضها. اون مسئله ای رو که عرض کردم روایت فعلا که روایتش پیدا نکردم، اما به ذهنم آمد دیشب که نکنه عبارت شیخ رو ماش. بله شیخ داریم که در باب مقاسمه خراج باد بر مالک ارزه الا ان یشترط علیه، اونجا داره. شاید من اشتباه کنم بین روایت و عبارت شیخ. به هر حال از زمان مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع این تعبیر هم تو خراج آمده هم مزارعه آمده، یعنی ایشون در باب مزارعه هم همینطور گفته که خراج بر صاحب ارز الا ان یشترط، در باب مقاسمه هم همینو گفته که خراج بر اونه. ما عرض کردیم بعید نیست و عرضم کردیم ظاهر سید و شیخ و سید یزدینا همینطوری یه باب گرفتن. ما عرض کردیم بعید نیست این دوتا با هم دیگه فرق بکنه. دیگه مقدار توضیحاتش دیروز گفتیم، تفسیرش با تو همون بحث مزارعه و خراج ما
اگر اون بده برای اون آبیاری میکنه،
ولی خراج باده صاحب حباب
و زمین و آب و
این هاست.
اگر نه، اون شریک در این
ثمره
و در این زمین
خب
میشه تقسیم
کرد. در زمین که شریک نیست، در ثمره. شرطش اینکه در ثمره. اون چه که ما الان احساس میکنیم، اون چه که ما احساس میکنیم احتمالاً اینجور باشه در باب ثمر و میوه‌جات، چون حساب معینی نداشته غالباً دولت یک مالیات از زمین میگرفته، چون امسال ممکنه انارش یک تن باشه نیم تن باشه، ظاهراً اینطور بوده. شما نگید
درصدی نمیگرفته،
در میوه‌جات ظاهراً نبوده. بله در کشمش و احتمالاً خرما و زراعات بوده، ولذا اون حالت خرس هم که جزء امور مالیاتی بوده عرض کردم کراره، خرس رو درباره زرع مثل گندم و جو و در مورد میوه‌جات فقط خرما و انگور به کار می بردن، خرما و کشمش، اصلا خرس نبوده. لذا نحوه مالیات بر محصول اصلا انار رو نمی آنن خرس بکنن، یا فرض کن سیب رو. تصریح دارن در کتب تاریخی که در باب مالیاته که خرس مثلا راجع به سیب اصطلاحشون اینجوری بوده، میوه‌جاتی که لابلای برگ این رو خرس نمی کردن، میوه‌جاتی که جدای از برگ این رو خرس می کردن. خوشن شد این؟
یعنی اگه هیچ درآمدی هم نداشت باید خراج سلطان رو میداد؟
بله مال زمین، مثل ما دیگه الان فرض کنید مالیات عوارض ملک می گیرن، هر سال هم می گیرن. حالا میخواد شما اجاره بدین ندارین درآمد داشته باشه، بحث درآمد نداره. من فکر میکنم مقاسمه، یعنی نکته مقاسمه این بوده و لذا حالا به هر حال احتمالاً نه مقاسمه نه این یکی دیگه مساوات حواسم پر. احتمالاً سید یزدی و مرحوم به اصطلاح شیخ و اینها ذهنشون به همون عبارت شرایع هر دو یکی گرفته دیگه. من دیگه مالا تا پایم شرح بدیم و چون روایتش رو بخونیم و چون معلوم نیست اون شرط باشه در روایات، احتمالا در خصوصیاتیست که در عقد ملاحظه شده، چون در روایت داره که مثلا به این مید زمین رو علا ان یکونه مثلا خراج از اون یا بینه همون، این علا معلوم نیست اینجا مراد شرط باشه، جز خود قرار داده. حالا دیدیم یکی که بگیم طول میگشه. حالا اصل مطلب رو بگیم به کلام شیخ قدس الله نفسه، اون مباحث رو داریم برای مزارعه و مساقات. به ذهن من میاد که با خود تأمل در روایات بین مزارعه و مساقات رو فرق بگذاریم. اصلا موضوع. البته اینم هست که اصولا لفظ مساقات در روایت نیامده، مزارع آمده، مساقات نیامده. طبق قواعد درست کرده، اگه طبق قواعد درست کرده باشه اون حرف ما اوفقه به قواعده که العقود تابعتون للقصود. حالا به هر حال دیگه چون هی بخوام طولش بدیم و عبارات رو بخوام طول میکشه، اون حرف خودم هنوز بر نگشتم. فل اقوا ظاهرش اینطوره، بعیده برای زرع باشه. البته روایاتی که ما در مزارعه داریم از بعضیاش به درد مساقات هم استفاده کردم و ظاهرش زرع مساقات نیم. فل اقوا عرض کردم یه معامله دیگری هم هست که اصلا در روایات نمیده، در فقه هم نمیده، مغارسه که درخت کاری بکنه. فل اقوا ان المعاملت علی الخراج جائزتون ولو قبل قبضها. این نظر مرحوم شیخ انصاری. و اما تعبیر الاکثر به ما یأخذه فالمراد به اما الاعم مما یبنی علی اخذه یا یبنا. یأخذه یعنی بنا داره بگیره، نه اینکه اخذ کنه فعلا، حمله بر شأنیت بکنه. خب طبعا ما عرض کردیم کرارا و مرارا دیگه احتیاج به تکرار نداره، اگر دوران اعم شد بین شأنیت و فعلیت، اصولا الفاظ حمله بر فعلیت میشن. این دو ظهورات عرفی است دیگه. اگر گفت ماس بخر شیر بیارید، میگه آقا من گفتم ماس، میگه خب این شیر بعد ماس میشه، میگه نه گفتم ماس، ماس بیار. شأنیت رو ملاحظه نمی کنن. این که ایشون فرمود اعم ما یبنی یا یبنا علی اخذه، این خلاف قاعده است. بنا داره که بگیره، نگرفته هنوز. مراد از مای اخذهو بنا داره ازش مالیات بگیره یا زکات بگیره یا خراج بگیره. این توجیه اول ایشان که انصافا درست نیست. ولذا ولو لم یأخذه فعلا و اما المأخوذ فعلا، بله اما المأخوذ فعلا لکن الوجه فی تخصیص اما و اما المأخوذ فعلا، یا مراد اون چیزی که گرفته شده فعلا، لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان به جعله کالمستثنا من جوائز سلطان. چون اینا می‌خواستن فرق بزنن، چون در جوائز سلطان گفتن میشه جوائز سلطان گرفت الا اینکه بدون غصبیه، الا اینکه بدون ظلمه. می‌خوان بگن در باب زکات و مقاسمه میشه گرفت حتی با دانستن اینکه ظلمه. حلتی حکمو به وجوب ردها علی مالک ها اذا علمت حراما بینها. ظاهرا این وجه دوم که درست به نظر نمیرسه، چون اگر در زکات هم بدونه که حرام بینه باید رد بکنه، فرقی با جواز سلطان. این دومیش هم که خود ایشون اشکال فهم. و یا عید و ثانی که اینجا درسته، سیاق و کلام بعضی هم هی سیاق کرونه ها ده المسئله عقیب مسئلت الجوائز. این دلیل نمیشه الان در تنظیم فقهی آمده، خصوصا عبارت القواعد. عرض کردم این در یک فتره از زمان هنوزم هست در بعضی، مثلا احتمالات عبارت قواعد، احتمالات عبارت مثلا ارشاد علامه حیث و سر ره به تعبیم الحکم به قوله به این عرف اربابو. از این که مقدر بگه به این عرف اربابو در جوائز نمیشه، نه این به این عرف اربابو یعنی به نحوه به اصطلاح میدونه که مثلا سلطان مستحق نبوده، جائر بوده گرفته، این مرادش اینه. اون وقت هم ایشون از معید اول هم از شهید نقل میکنه. این دو تا جواب که ایشون دادن، یکی این که اعم باشه از فعلیت یا این که مراد فعلیت باشه، لکن نکته تخصیص این نکته باشه. جواب سوم هم عرض کردیم جواب بود که آقای خویی فرمودن و اون نکتهش این بود که اینجا ولو شرط در سؤال در جواب امام آمده، لیکن چون میگه به اناها ایا به ما بفروش، مثلا مالیات مأمور مالیاتی آمده گفته شما 1000 تا گوسفند دارین، 10 تا گوسفند باید برید، میگه آخیل خب این 10 گوسفند به خودمون بفروش، زکات خودمونه به خودمون بفروش. امام میفهمه امکان اخذه ها اگر گرفت درسته، بگه نگرفت نه. ایشون آقای خوبی فرمودن این کانه اخذه ها برای اینکه صدق بعناها بکنه، این دنبال بیه. یا یه وجه دیگری که ما اضافه کردیم چهارم، که اینجا این اذا شرطیت در مقام بیان تحقق موضوعه، یعنی این که میگه این کانه ازله ها برای موضوع بعنا، برای اینکه موضوع صدق بکنه، ولی به مال خود انسان رو که به خودش نمیفروشه. اینم جوابی بود که مرحوم آقای
صدق نمیکنه.
به ذهن من که اون دفعه عرض کردم یه جوری که گفتیم کمی روشن بد نیست، اما به ذهن من این دو سه شبه باز فکر کردم، این جواب ایشون هم کافی به نظر نمیرسه. متوقف نیست بیع اون بر این که حتما عزل بشه، میگه خب 10 تا گوسفند به نحو کلی فی المعین، مثلا
معلوم نمیشه گوسفندا متفاوتن، 10 تا شده دیدن نکنه، شاید بینشون 10 تا ضعیف‌تر باشه، 10 تا
چون داره که متوسطه بگیر، گوسفندای خوب نگیره، مریض نگیره، ضعیف و لاغر نگیره، دارن در باب زکات. میگه 10 تا گوسفند متوسط اینجا دونه این مثلا فرض کن، مخصوصا بنابر اینکه در گوسفند دیگه وزن معتبر نیست، به قول امروزی‌ها چشمی با دیدن کفایت میکنه، میگه خب این 10 تا گوسفندی که در این گله 1000 تایی تو هست به خودت فروختم به این قدر. به ذهن من فکر نمیکنم مشکل داشته باشه. این وجهی که آقای خویی فرموندن هم به نظر ما روشن نمیاد. به هر حال اگر ما باشیم و ظاهر این روایت صحیحه، ظاهرش اعتبار اخذه، ظاهرش اینه، لکن این مشکلی رو که آقای خویی مطرح کردن به یه زبان دیگری میشه مطرح کرد، و اون زبان این باشه که اگر مراد این بود که مطلقاً باید اخذ بشه تا بتونه بفروشه، این رو در فرض بعنا نمی آورد. از این که در این فرض آورده، معنیش در همونطور که ایشون استظهار کردن در اون صورتی که میخواد بگه بعنا احتیاجی به اخذ و عزل داره، اما اگر نه بالله ما میفرموز بله عزله ها، و اما به غیر ایشان عزل احتیاج نداره. ظواهرش اینه که شبیه همین مطلب رو آقای خویی در یه نوع مفهوم وصف هم قائلن، ظاهرش اینه که در صورتی که بخواد به خود من بفروشه عزل رو مطرح کردن. اگر اشکال عزل بود کلن باید مطرح میشد، نه خصوص بیعه به خود من. البته این درجه ظهور برسه به حیثی که حکم رو عوض بکنه فکر نمی کنه. به هر حال قطعا احتیاط در این است که قبل از عقد و قبل از عزل خرید و فروش نشه، انصافا مشکله. ولی خود منم سابقا تمایلم بیاد، بله اصحاب ما، اصحاب متأخر ما اینو فهمیدن. شیخ هم اصرار داره که مراد حلیت این ماله، عزل در اون تأثیر گذار نیست، درسته، لیکن خب از اون طرف هم چون شبیه تحلیل حکمه، از اون طرف هم ممکن است که بگیم امام سلام الله علیه، ممکن است، یعنی بحث چون تحلیل دیگه، اصلا امام شرط دونستن عزل به خاطر اینکه قبل از عزل اگر شما بتونید فرار مالیاتی بکنید و هیچ مشکل نداشته باشید، ندیدین اصلا گوسفند بهش، تا این بعنا اصلا نه به شما بفروشی یا به دیگری، چون به هر حال میدونیم ما عرض کردیم حکم علی خلاف القواعد حکم ولایی است، حکم علی خلاف، مادام که حکم علی خلاف القواعد، انصافا قاعدتا اقتضاش اینه که به همین مورد اکتفا بکنیم. شاید عرض کردم حالا اون مرحوم شیخ میگه نکته این که خیلی خوب چون حلاله برش، درسته این نکته هست، اما این نکته هم از اون ور هست، با میگه ظاهر اصحاب این است. خیلی خوب ظاهر اصحاب نه، ظاهر روایت مو شما معنا بفهمید، ظاهر اصحاب چرا ظاهر عبارت روایت اینه، شاید نکتهش این باشه، یعنی عزل معتبر باشه، اگر عزل نکرده بتونه فرار مالیاتی کنه، اصلا گوسفند نده، نه اینکه بخره ازش، اصلا گوسفند بهش نده، فرار مالیاتی بکنه احتماله، یعنی همچنان که ایشون فرمودن ظاهر اصحاب اینطوره، ظاهر روایت هم اینطوره، لذا انصافش اونی که متعارف در فقه شیعه بوده که گفتیم متأخرین از این کار دست برداشتن، انصافش اینه که اعتبار اخذ میشه قبول کرد، حالا لاقل تعبدن چون این احتمالی که دادیم، و اگر خیلی مناقشه بفرمایید لاقل بگیم که احتیاط وجوبیش اینه.
فرقی نمی کنه زکار ملک باشه یا حق باشه یا مفضل باشه،
فرق نمی کنه ظاهرن. این راجع به تنبیه اول، خلاصش اینه که خلافاً لشیخ و متأخرینی که این مطلب رو فرمودن که قبض معتبر نیست، انصافاً که تا اونجایی که ما میدونیم از زمان، اگه این عبارتی که ایشون از شهید اول نقل کرده درباره علامه فرموده، و این لم یقبض هل جاهل جائر، این عبارت المحقق شهید اول اگر باشه، ظاهرا از زمان ایشان قرن نهم اصحاب ما برگشتن از اعتبار عقص. عرض کردیم قدمای اصحاب به خاطر روایات بود، اصحاب روایات معنا کردن، مناقشه کردن، برگشتن. انصافا مناقشاتش قابل تأمل هست، خیلی روشن نیست. نداره روایتی نداره که نه اون میگه از این روایت از ظاهر اصحاب در این فتوا این در میاد. خیلی خوب، ظاهر اصحاب
روایت قبل از این دیگه عقص شرط نبود دیگه.
نه میدونم اطلاق داره آجام، اما از اون این روایت داره امکان اخذه ها این قید داره. خب در تنبیه دوم مرحوم شیخ قدس الله نفسه عنوانش اینه که هل یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعدة کونه مالا مخصوبا محرما یختص حکم الخراج به من ینتقل الی. بحث اینجوریه، این حلیت فقط برای منه که میخرم، فلا استحقاق للجائر فی اخذه اصلا، فلم یمر الشارع من هذه المحامله الا حل ذلك للمنتقل الی. ظاهرش شیخ از این راه وارد شده که این حق جائر هست یا نه، اما خلال بحثایی که میکنه و اقبال انصافش کلمات شیخ خالی از تشویش نیست. مرحوم سید یزدی ما دیگه به همینجا به همین اکتفا میکنه. این ظاهر رو که ما مثلا ظاهرش اینطور گرفتیم که آیا فقط برای من که میخرم حلاله یا برای جائری هم که داده حلاله، اون جائر سلطان جائر. شیخ میخواد از این یواشواش وارد بحث بشه که این برای جائر حلال هست حلال نیست، در زمان غیبت چیکار بکنه. این یواشواش مرحوم سیدی عزیزی اصلا از اول وارد این بحث شد. بحث خوبی هم هست انصافا، ظاهرا مراد شیخ همینه، اما عبارتش خیلی روشن نیست. عبارت مرحوم سیدی عزیزی روشنه. خلاصه حرف رو تعرض کردم، بازم مرحوم سیدی عزیزی روشن‌تر از این میتونست مطرح بکنه. خلاصش این است که ما از این روایات مبارکه حلیت اخذ خراج و حلیت اخذ زکات از جائری که گرفته میتونیم در بیاریم و ائمه علیهم السلام اجازه دادن، را غیر از مخالفت مرحوم مقدس اردبیلی ائمه علیهم السلام اجازه دادن. بحثی که به طور طبیعی مطرح میشه در زمان غیبت چیه؟ آیا در زمان غیبت هم ائمه اجازه دادن یا دیگه در زمان غیبت ائمه اجازه ندادن؟ مرحوم سید بحث رو به این جهت برده که حکم زکات و مخارج و خراج و مقاسمه در زمان غیبت چیه، چون عبارت ایشان واضح تره. و البته عرض کردم ایشون سعی میکنه مطالبش هم از لابلای کلمات شیخ اشاره بکنه، خیلی عبارت شیخ صریح نیست در این راهی که ایشان رفتن. به نظر منم حرف خوبیه، میگم اول آدم از کلمات شیخ چیز دیگه در میاره، لیکن دقت که میکنه حس میکنه که مطلب همینطوریست که مرحوم سید فهمیده. بعد ایشون اختلف و فی حکم ها فی زمان الغیبه و حال علم بست ید الامام علا اقوال. احتمال اول که ایشون میگه عبارتی هم که شیخ آورده ناظر بند، لا یجوز التصرف الاراضی ولا فی الخراج ولا فی المقاسمه ولا فی الزکات الا به اذن سلطان الجائر. البته ایشون به این صورت آورده، ما به یه صورت دیگری هم خود ما مطرح کردیم که اصولا ائمه علیهم السلام هدفشون از این روایت این بود که این سلطان ولو جائره، این خلیفه ولو جائره به حق نیست، لکن ما الان ائمه علیهم السلام و شیعه چون در دنیای اسلام زندگی میکنیم، با اینا داریم زندگی میکنیم، این نظام اجتماعی رو قبول میکنیم و نظام مالی قدره. حالا ایشان به یک تعبیر دیگه، تعبیری که من کردیم شاید مثلا قانونی تر و روشن تر با بحث، درسته این سلطان جائره، این خلیفه جائره، حق هم نیست اون قبول، لیکن یک نظام اجتماعی درست کرده، گو لابد الناس من امیر برن و فاجر، یه نظام اجتماعی درست شده. این نظام اجتماعی مسائل مالی هم داره، مالیات میگیره تقسیم میکنه. بگیم مراد از این روایت این است که اصولا ائمه این بخش از دنیای اسلام رو اجازه دادن. ولی ازا نتیجتا اینه، اصلا تصرف شیعه تو اینها درست نیست مگر با اجازه سلطان جائر. یعنی حتی اگر فرض کردیم امکان داره از یک فقیه جامعه و شرایط اجازه بگیره، احتیاج نداره. خودشون ما در این مسئله، یعنی احتمالاتی که هست، من اول رؤوس احتمالات رو عرض کنم. یه احتمال این است که رو اون سلطان جائر حساب باز کنیم بگیم تصرفش درسته. یه احتمال این است که نه، سلطان جائر و جائر حذف بکنیم، کلن یا ترتیباً سلطان عادل و فقیه جامعه شرایط بیاریم. یه احتمال هم هست که هیچ کدومش در نظر نگیریم، خودش یه حال خودش در نظر بگیره، نه اون سلطان جائر، نه سلطان عادل، نه حاکم شهر، هیچ کدوم در نظر نگیره. این مجموعه رؤوس احتمالات. پس احتمال اول، لا یجوز تصرف فی الاراضی ولا فی الخراج الا به اذن سلطان و انه ولی هذا الامر بعد قصبه فی الخلافه. بعد ایشون میگه که مرحوم شیخ که
بعد زمان غیبت و ظهور
چون در زمان ظهور ائمه اجازه دادن، زمان غیبت هم اینطوره، یکی میشه. بله و هذا القول محکی آن عن الجماعه المذکورین فی المتن، عباراتشون در متن مکاسب هست. بله عن الکفایه، مراد کفایه صاحب ذخیره، صاحب فاضل سبزواری قدس الله نفسه، انه نقل بعضهم علی اتفاق علی. اصلا گفتیم اجماعی بین شیعه، خیلی عجیب. البته نعم یظهر من الکفایه وجود القائل صریح به، بل فی الجواهر اینطور گفته، نقله عن بعض مشایخ المعاصرین، مشایخ المعاصرین، حیث قال و من الغریب دعوا بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص جواز دفع فی الخراج به نحوه بالجائر. اصلا نمیشه به عادل رفت، نمیشه به فقیه اجازه گرفت، اجازه فقیه هم نمیخواد، ولو تمکن باشه، ولو فقیهش مبسوط الیت باشه. اصلا این وضع جامعه اسلامی مادام حکومت دست اوناست، حالا در این کشوری که ما در دنیا اسلام داریم که اکثریتشون دست سنی هست، اصلا این رو بگیم ائمه امضا فرمودن بالجائر ملاحظتن لتقیه، به خاطر تقیه. و ان الاصل قاعده اولی اینطوره، عدم الاذن منهم فی الدفع الی غیره، ما فقط باید بدیم به جائر. نه دیگه، وظیفه اینه. و الاقتصار النص فی المقام و نظره نظائره علی بیان و حکمی فی ید الجائر. عرض کردم این تعبیر ایشان به بله چرا؟ و لازم هذا القول، و ایشون باز مرحوم شیخ سعدی یزدی همون بحث قبلی رو مطرح میکنه، میگه اگر لازم شد که ما قطعا با جائر معامله حق بکنیم، پس باید بگیم بر جائر هم حرام نیست، عدم حرمت تصرف علیه و جواز رجوع الیه اختیاره، و امکان معاونتن علی خمول الحق و ترویج الباطل، ولو دادن این مالیات منشأ مثلا خمول باطل به قول ایشون، کمرنگی خمول حق بشه و ترویج باطل بشه. کما سر رهه فی بذالک صاحب الکفایه علی ما نقل عن. بله دیگه، یعنی همونی که من عرض کردم، نظام اداری و مالی رو ائمه قبول کردن، اصل قصب خلافت رو قبول نکردن. کما سر رهه بذالک، چون بعد از این که مرحوم صاحب کفایه مرحوم سبزواری نقل میکنه، نقل الاشکال علی هذا القول به ما ذکر که این ترویج باطل میشه و اماته حق میشه، و فیه نظران لان کون ذالک اسمن یا آسمه انما یکون علی تقدیر کون اخذ الجائر حرامن مطلقا. اگر ما بگیم گرفتن جائر مطلقا حرامه به ای قرض امکان، و هو ممنوعون، اصلا این قبول نداریم. و قد من رتل اشارتو الی، و سابقا هم گفتیم که اصل این قبول از کردم، این مشکل داره. به هر حال این قصه به خاطر روایات که به حسب ظاهر متخالفن و به لحاظ سلوک عملی اهل بیت علیهم السلام مشکل برداره، مگر از راه دیگری که اشاره کردیم حل بشه. بعد مرحوم محقق سبزواری میفهم و تقویت و ظالم انما یسلم و تحریم اون فی الظلم، یعنی اینم قبول نداریم که به اصطلاح تقویت ظالم مطلقا حرامه، تقویتش در ظلم حرامه. بعد یه مقداری ایشان مرحوم سیدی یزدی شرح عبارات کفایه رو میده، بعد سیدی یزدی مطلبی که ایشان فرمودن میفرمن، یعنی اگر ما در ظلم با او شریک بشیم حرامه، اما تقویتش بکنیم غیر از جهت ظلم دیگه حرمت داره. میدونم حتی ما تقویتش بکنیم برایش مرکز علمی درست میکنه، میگه ظلم نیست باش، اما ظالم ترویج میشه. مرحوم محقق سبزاری میخواد بگه این دلیل نداره که حرام باشه، تقویت ظالم فی نفسه دلیل بر حرمتش نیست. بله ترویج ظالم در با ظلم ظالم، چرا با ظلمش ترویج کنیم چرا، اما بدون ظلم دلیل برش نداره. بعد مرحوم صاحب عروه مرحوم سید یزدی، همونطور که ایشون فرمودن مرحوم سید یزدی میدونه، و البته اینشون نقل عن بعضهم در جواهر شبیه اون بحثی که اون روز کردیم، بحث قاعده الزام، از بعضی از علما در جواهر تعلیلش اینجوری نقل کرده که شما با سلطان جائر معامله عادل بکنید، پول بهش بدین، نظام اجتماعیش جبران بکنید، خودش پول داد مالک میشین، تمام شؤون رو که با سلطان حق هست با سلطان جائر انجام بدین. چرا؟ نکته این آقا اینطور گفته، گفته که تعلیل الهلیه به انهو کل جعل لهو، جعل پولیست که در ازای عمل معین مثل اجرت دیگه، جعل و اجرت یکیه، این به خاطر اینه که شما میگید شما آمدین اداره جامعه کردین، ما هم در این جامعه زندگی میکنیم، نظم اجتماعی دادین، پلیس دادین، شهرداری دارین، سرباز دارین، این نظم رو ما، این پول به ازای این به شما میدیم، این مثل اجرتی است که ما به شما میدیم. کل جعل للظالم علی حمایت بیضت الاسلام. پس اگر شما به این عنوان، یه روایتی هست اهل سنت دارن ان الله لا یزال و ایدو هذا الدین به رجل الفاسق، درسته این حالا فاسق و فاجر هست، لکن یو ایدو در میان روایات ما این تعبیر در یه حدیث معتبر آمد در رجال کشیفه، این جدیگه پیدا نکردیم، ان الله لا یزال و ایدو هذا الدین، لا یزال شد نباش، ان الله و ایدو هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم، افراد بی ادب، بی اخلاق، بی معنویت. ایشون میگه که انما از این بابه، اصلا نکته فنیش اینه، این مجموعه زلمه که جمع شدن،
اینی که بزرگان شماراش یه مشت آدم های بیدین و بیمسته و بزرگ یادم میکشین این رو آخرش به بزرگ
میکشین، آخرش بجایی که خود ما میخواییم میکشین، خود ما اون زمان میخواییم، نه میگه ما پول میدیم به این دستگاه ظلمه که بالاخره شما دارین اسم اسلام حفظ میکنین، کشور اسلامی ارتش درست کردین، مقابله میکنین، مخصوصا خب بعضی این ظلمه صاحبان خودشون جبهه میرفتن، خودشون میجنگیدن بدتر از بقیه، مثلا
این همونشون قدر
مسیده، بله خیلی از حالا برون افاجر، نه حمایت بیضت الاسلام، این به عنوان اجرته، مثلا بله دیگه، میگه اشکال نداره. بعد مرحوم صاحب عروه، چون شما هی میفرمایید دار بگیم کلام است، و بطلان و هذا القول من الوضوح به مکانه، این باطله که بگیم ائمه اجازه دادن هم مسائل مالی رو هم مسائل اداری رو، و هذا من شؤون الخلافه، ففل حقیقه یرجع الى ایکال الامر الیهم، یعنی الى الفسقه الى الظلمه، و عدم اسمهم فی قصف الخلافه، و مثل هادا لا ینبغی انیو سر، اصلا این قابل نوشتن نیست. خدا رحمت کنه مرحوم های بجنوردی نقل میکنه از مرحوم نایمی در سر درس میفرمونه، شادم توی بعضی از نوشته های نوشته هاشون باشه، من الان یادم نیستم از آی آی بجنوردی تو ذهنم، آی نایمی وقتی ما حسن یک کلامی رد کنه میگفتن و هادا انیو کائله خیر من انیو سقائله، اسقائله گوش کردن، این گریش بگیرادن بهتر این که گوش بکنه، و هادا انیو کائله خیر من انیو سقائله، علای حاله مرحوم سیدی یزدی هم داره، و هادا لایم بقی انیو سر، اصلا این قابل نوشتن نیست، میخواد اشاره بکنی که اشاره جواهی من اصلا اوورده، این قابل ذکر نیست، یا به قولیشون انیو کائله خیر من انیو سقائله.
خیلی
خوب، شما هم هر جا که میخونیم یه دفعه این طرف قش میکنیم ما مشکل درست نکنیم. شما غالبا اشکالاتتون به این طرف قصه از ثانی از نل امر اوله هست. دیگه حالا حل کردیم یا نکردیم دست ما پیش چیزی نیست. نه هیچ بازم نیست و از بستن بستن. از ثانی از نل امر اولن الی سلطان الجائر، احتمال دوم امر در امور مالی برمیگرده به سلطان جائر و انه ما امکان الاستیزان من لا اجد تصرف الا به اذنه. عرض کردم این خلاصه افکار شیخ رو جمع آوری کرده، ایشون تنظیم کرده و مع فقدهی الى الحاکم شرعی، اولا به همون حکومتی که در اونجا زندگی میکنیم، حالا اگر نبود یا عدم امکان رجوع به این جائر فعل الحاکم شرعی. میگه و هادا هو از ظاهر مما نقله المصنف فی آخر تنبیه، تنبیه دوم ان بعض الاساتین، که اولا وظیفه جائره، شما هم باید شیعه به جائر بدین، اگر جائر نبود به حاکم شرعی. بعض الاساتین هم مرادشان شیخ جعفر کبیر، معروف به شیخ جعفر کاشلقت رحمت الله علیه، مرحوم سید. این یکی هم رد میکنه، میگه اینم مثل همون قبلیه، خیلی فرق نمیکنه، بابا غریب من سابقه. اینم در بطلان مثل همونه که ما بگیم که ابتداعا سلطان جائر، ثانیا حاکم شرعی. از ثالث راه سوم، البته انصافا هم بحث قشنگیه ها، این بحثی که ایشون رو من در آخرم عرض میکنم، این باید به یک نحوی حل بشه که در زمان غیبت، حالا در زمان ائمه علیه السلام اون راه رو فرمودن، الان مخصوصا کسانی که این اوامر ولایی میدونستن، فقه ولایی میدونستن، در زمان غیبت چه کار باید کرد. از ثالث ان الامر اولا الی الحاکم شرعی، اساسا باید مراجعه بشه به حاکم شرعی و مع عدمه و عدم امکان تصرفی فعل الجائر، بعد به جائر برگردیم. فرض کن در یک کشور اسلامی است، فرض کن در مثل افغانستان، پاکستان یا کشورهای خلیج یا فرض کن اندونزی، در ابتدا اونجا از یک ولی فقیه اجازه بگیره، اگر نشد یا مثلا بگه اجازه بده همین ما بریم تو ادارات ثبت نام میکنیم، پول میگیریم، شرعیه میگیریم، این پولایی که میگیریم از اموال عمومی میگیریم، اون ولی فقیه اجازه بده، فقیه جامع الشرایع، اگر اون نشد اون وقت به سلطان جائر. و لا یجوز التصرف الا به احد الوجهین، اصلا بدون این دوتا تصرفش درست نیست، یا به اذن حاکم شرعی یا به اذن اون جائر علی ترتیب المذکور، که این عکس سابق میشه. و هذا مختار صاحب المسالک حیث انه قال و هل یتوقف التصرف علی اذن الحاکم الی آخر ما نقله المصنف، چون مرحوم شیخ هم در مکاسب نقل کرد. عدول مؤمنین عادتا کسانی که مطرح کردن یا ولایت فقیه قبول ندارن یا ولایت فقیه نباشه، یا اصلا بگم اصلا ولایت فقیه قبول ندارن، خب برمیگه با اون فاسق برای دیگه فاسق و جلوتر فرض. بله قال ولیس هذا من باب الانفال، این زکات از انفال نیست که از نول شیعت این فی تصرف فیها فی حال الغیبه. دلیلم لأن ذلك حقهم فلهم الاذن فيه مطلقا، یعنی ایشون نکته چی این میدونه که مثلا اراضی خراجیه واقعا مال مسلمینه، این مثل انفال نیست، یا برگردیم به حاکم شرعی، اگر نبود به حاکم عرفی همون سلطان جائر، اما خودتون تصرف بکنید بدون اجازه این نمیشه. ولم ينقل عنهم الاذن في هذا النوع، اینم احتمال سوم. از کلم انصافا مرحوم سید کلمات شیخ رو خیلی مرتب جمع کرده و مرتب توضیح داده. الامر رابع، طبعا اینا حالا ما اینجا نشستیم بحث میکنیم، اما انصافا اینا در جامعه شیعه خیلی تأثیر گذاره، میدونید چون شیعه در تمام کشور اسلامی پهننن، پخشن دیگه، عده زیادی هستن که مثلا چه کار باید کرد. احتمال چهارم ان الامر الی الحاکم شرعی و ان تصرف منوتون به اذن حاکم شرعی در زمان غیبت، الا انه اذا تصرف الجائر یکون تصرفه فیها او خفی خرجا نافذن، تصرفش نافذ من غیر حاجتن بعد ذلك الى الاستیذان. یعنی در کشورهای اسلامی فقط تو اندونزی فقط این شیعه هستن، اینا ابتداعا باید حاکم شرعی اجازه بگیرن، حاکم شرعی نیست خب برگردن به همون حکومتی که هست، همون کاری که حکومت میکنه دیگه، احتیاجی به اذن حاکم شرعی ندارن. اگر چه امکان داره، مثلا امکان داره که بفرستن مثلا در ایران یا در عراق یا در یک کشوری که فقیه شیعه هست اجازه، ولا یکون هذا الا من باب الاجازه فی الفضولی، یک نحوه اجازه است که ائمه دادن، من غیر ان یکون للجائر فی ولایتون، اصلا ولایتی برای جائر ثابت نیست، یه نحوه اجازه است که ائمه دادن. بعد ایشون میفرمون و هذا هو الظاهر من کثیر من متأخر المتأخرین، این معنای چهارم. معنای پنجم، یجب الاستیذان من الحاکم الشرعی ان امکن، خوب دقت بکنید، همین مطلبی که ایشون فرمودن، و اگر حاکم شرعی نیست فیجوز لآحاد شیعه تصرفی ما، احتیاجی به اذن حاکم جائر هم نداره، ابتداعا حاکم شرعی، بعدم خود آحاد شیعه، یا به قولشون عدول مؤمنی، یا زیر نظر عدول مؤمنی یا بدون عدول مؤمنی آحاد شیعه تصرف بکنه.
عدول مؤمنی
ولایت دارن، اصلا ولایت نمیخواد. عرض کردم، منم توضیح دادم، نعم لولم یمکن الا به تصرف الجائر و اذنه کان نافذن من باب الاجازه فی الفضولی، و مع مبادرته الى ذلك لا يجب الاستئذان من الفقيه و ان امكن. خود مرحوم سید این احتمال پنجم رو بیشتر قبول میکنه. از سادس انه یجوز ذلك لآحاد الشیعه، اصلا این خراجی که میگیرن، این زکات ها رو شما میتونید از حکومت ها بگیرید، نه اجازه از حاکم شرعی میخواید، نه اجازه از حاکم عرفی، چون نه نه اصلا نمیخواد بلا ائمه از هم نه دیگه، ائمه اجازه برای شیعه خودن تصرف، یعنی این روی نو حکم میگه
اجازه بگیرید با هم بخورید،
نه شما بریم بخرید زکات از خراج گرفته بریم بخرید، اجازه نمیخواد اصلا، ائمه اجازه دادن تموم شد، اجازه صادر شد، یه حاکم شرع و سلطان جائر و این حرف اصلا نمیخواد، نه اگر خراجی رو سلطان جائر گرفت شما میتونید بخرید، نمیخواد برای خریدن اجازه از فقیه بگیرین یا از حاکم شهر بگیرین، همون اجازه که ائمه دادن بس دیگه، ائمه گفتن میتونید بخرید، حالا میتونید، فرقی بین زمان غیبت و حضور نداره. روشن شد؟ نه حالا اون بحث دیگه، لا یجوز ذلک لآحاد شیعه، اون بحث دیگه ایسا از کنیم فعلا، حالا بحث اذن و اجازه روشن بکنیم. و تصرف من احد لا من الحاکم الشرعی من الجائر اختار هذا القول في المستند، یعنی مرحوم نراقی، مولا احمد نراقی، و نقله عن المبسوط ايضا و استدل عليه بالاخبار المتقدمه في تحليل ما لهم لشيعته، اون روایت دیگه تحلیله، و علی هذا یکون الاخذ من السلطان من باب الاستنقاض کانما حق خودتون میخواید استن. یکی دو تا احتمال دیگه هم دادن، دو بحث تمام
میشه. پرداخت میشه پرداخت نکرد، پرداخت نکنه، اگه فرار
مالیاتی میگم دیگه، حالا این یه بحث دیگه است، بس این یکیش تمام بشه تا اونی که بشه. خب اینم یک و اینم یک وجهی است دیگه، اون نکته میاد میگه آقا اختلال نظام ربطی نداره، مادام ائمه اجازه دادن شما میتونید بگیرید، کاری به بحث